17 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. محمد مخبر و اعضای هیئت دولت با علی خامنه‌ای دیدار کردند. محسن برهانی وکیل و از حامیان مسعود پزشکیان بازداشت شد. دو روزنامه‌نگار به دلیل اظهار نظر درباره مرگ نیکا شکرمی محاکمه شدند. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. با مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران و اعلام مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور منتخب، محمد مخبر کفیل ریاست جمهوری و از اعضای هیئت دولت 13 با رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردند. علی خامنه‌ای در این دیدار ضمن تقدیر از ابراهیم رئیسی از محمد مخبر هم برای اداره دولت در طول حدود 2 اخیر تشکر کرد.
دولت کار بود، دولت امید بود، دولت حرکت در بخش‌های داخلی و خارجی بود.
در خبری دیگر، محمد مخبر با حضور در دفتر مسعود پزشکیان گزارشی را به رئیس جمهور منتخب ایران ارائه کرد. مراسم تحلیف آقای پزشکیان قرار است در اوائل مرداد ماه برگزار شود و رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی وی در مجلس نیز در شهریور انجام می شود. محسن برهانی وکیل و از حامیان مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد. میزان خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ادعا کرده که آقای برهانی برای اجرای حکم قطعی که در یک پرونده برایش صادر شده بود احضار و به زندان معرفی شده. سینا یوسفی وکیل دادگستری هم با انتشار خبر بازداشت آقای برهانی در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که اتهامات آقای برهانی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و رفتار خلاف شؤون روحانیت از طریق توهین به قضات و روحانیت عنوان شده. محسن برهانی دانش آموخته حوزه علمیه قم است و در طول چند هفته اخیر از نامزدی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرده بود. آقای برهانی همچنین از سعید جلیلی به دلیل استفاده از شعار زن زندگی آزادی انتقاد کرده بود. و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت 8 در ارتباط با حمله به خودروی حامل صندوق رأی یکی از روستاهای حومه شهرستان راسک استان سیستان و بلوچستان خبر داد. در بیانیه اداره کل وزارت اطلاعات این استان بدون اشاره به هویت افراد بازداشتی ادعا شده که آنها از خاک یکی از کشورهای همسایه هدایت می شدند و در حال آمادگی برای اجرای عملیات در روزهای بعد بودند. در بر اساس این بیانیه، این افراد در ساعت 4 بامداد 15 تیر ماه، یعنی ساعتی پیش از آغاز مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شدند. شنبه هفته پیش 9 تیر ماه، خبرگزاری صدا و سیما از حمله گروهی که با عنوان اشرار مسلح معرفی کرد خبر داد و اعلام کرد در این حمله 2 مأمور هم کشته شدند. و نرخ برابری ارز و طلا پس از یک روز کاهش نسبی بار دیگر افزایشی شد. روز شنبه و به دنبال اعلام پیروزی مسعود پزشکیان، قیمت دلار آمریکا در بازار تهران به 58700 تومان رسید که در مقایسه به روز قبل 650 تومان کاهش داشت. اما امروز یک شنبه قیمت دلار آمریکا بار دیگر از 60000 تومان عبور کرد و حوالی ظهر به وقت تهران به 60600 تومان رسید. در این روز هر گرم طلای 18 عیار هم به قیمت 3,442,000 تومان معامله می شود و بهای هر سکه طلا هم به بالای 41,000,000 تومان رسید. روز شنبه محمد رضا فرزین رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرد که به دنبال اتصال شبکه کارتی میر روسیه به شبکه شتاب ایران از هفته اول شهریور سال جاری با کارت‌های بانکی ایرانی از خودپردازهای روسی میتوان پول برداشت کرد. آقای فرزین اضافه کرد که در مراحل بعدی اتباع روسیه هم در ایران قادر خواهند بود با استفاده از خودپردازها در ایران ریال دریافت کنند و کارت‌های شتاب ایران در پذیرنده‌های فروشگاهی روسیه پردازش خواهند شد. لحظاتی پیش در همین باره با علی رمضانیان روزنامه‌نگار اقتصادی در آلمان گفتگوی انجام دادم و از او در مورد اهمیت اقتصادی این توافق میان دو کشور پرسیدم.
حالا این اتفاقی که الان افتاده بین ایران و روسیه که حالا شبکه شتاب فعال شده، اینکه ایرانی‌ها میتونن در روسیه پول نقد از پرداز یا ATM بردارن، یه موضوعی نیست که تاجرا و تجار دنبالش کنن، چون اصلا تجار ایران، بخش خصوصی ایران با روسیه تعامل چندانی نداره و این دولت‌ها هستن که با هم دیگه دارن مبادلات مالی و تجاری و کالایی انجام میدن. جفت طرف یعنی هم روسیه و هم ایران تحریم‌های زیادی رو متحمل شدن که این مانع میشه که تجار و بخش خصوصی بتونه حالا ریسکی بکنه. البته تجار ایرانی در چین فعالیت میکنن، ولی خب اونجا اون تحریم ها و اینا کمتر هست، چون حداقل چین با تحریم مواجه نیست. به همین دلیل کارشناسا اغلب معتقدن که این تراکنش ها و اینها بیشتر به درد توریست ها و بخش کوچیک، بخش مردم مادی و سفر و این چیزاست، نه برای مبادلات تجاری. خب البته این یک میتونه برای ایران یک برگ برنده باشه، چون در مبادلات تجاری بین ایران و روسیه قراره که ارز ملی و پول ملی مبادله بشه. خب این خیلی میتونه خوب باشه اگر مبادلات تجاری ایران رقم بزرگی رو شامل بشه و بخش خصوصی فعال باشه. وقتی بخش خصوصی فعال نیست و رقم بزرگی هم نیست و بیشتر به در سفر و توریست میخوره، چندان کارشناسان البته معتقدن، کارشناسان متخصصین و خود فعالان اقتصادی که در روسیه فعال هستن، من صحبت میکردم، چندان میگن تأثیر بر اقتصاد ایران یا حداقل در مبادلات تجاری و صادرات ایران نداره. کما اینکه حالا تجار میگن که ما در سال جاری انتخابات به امریکا رو داریم که مشخص نیست جنگ بین روسیه و اوکراین چه سرانجامی در سال جاری داشته باشه یا سال آینده، و به همین دلیل اگر ما فرض بگیریم که جنگ ایران روسیه و اوکراین به پایان برسه و مجدداً روسیه برگرده به فضای غرب، مخاطباً ایران رو اهمیتی در تجارت نمیده و برمیگرده مثل سالهای قبل که ایران نقش زیادی در تجارت با روسیه نداشت.
آیا این اتفاق به نوعی هم جنبه تبلیغاتی برای دو کشور داره، این که بدون نیاز به دلار تبادلات تجاری داشته باشن؟
قطعاً، چون خب تحریم و اون حالا مبادلاتی که محدود شده دست روی ایران در کشورهای دیگه و ایران وابستگی شدیدی حالا عرض کردم به چین و روسیه پیدا کرده، این خب برای طرف ایرانی یک برگ برنده است که معتقده که من میتونم ریال رو به عنوان ارزهای سیاستی که اینا دنبال میکردن، تا سیاست دلارزدایی هم یکی از برنامه هایی بود که دولت رئیسی، آقای رئیسی دنبال میکرد، ما میتونیم بدعهدی های روسیه رو در قبال ایران در گذشته به لحاظ اقتصادی عرض میکنم صرفا نه سیاسی داشته باشیم. مثلا در ایران روسیه یکی از موانع اصلی تجارت ایران در اوراسیا است، منطقه‌های کشورهای اوراسیا که همسایه تحت پایین نقشه روسیه هستن که با ایران قبلا تعامل خیلی، روسیه خیلی علیه ایران اقدام کرده که ایران اونجا مراودات مالی کمی داشته باشه.
بله، خب صحبت از نقل و انتقالات مالی شد. یکی از مشکلاتی که ایران الان باش دست و پنجه نرم می‌کنه FATF هم هست که در لیست سیاه این گروه ایران قرار گرفته. چقدر فکر می‌کنید با انتخاب آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور جدید ایران این مشکل در آینده بخواد برطرف بشه؟
داخل ایران باید لوایح در مجلس تصویب بشه و به صورت قانون در بیاد، که همونطور که میدونیم این 30 و چند بندی که وجود داشته در اون قانون ایران همه را مسبب نکرده، و یکی از دلایل این که ایران در لیست سیاه قرار داره اینه که ایران رغبتی هنوز تا الان که حالا نداشته و باید اون را مسبب کنه. ایران مدعیه که اگر ما وارد لیست FATF بشیم و نمیدونم تمام مراودات مالی ما ثبت بشه، چیزی که حالا در بعضی وقتا در عیان و بعضی وقتا در پنهان مطرح شده، این که در باره نیابتی هامون در منطقه نمیتونیم مبادلات انجام دهیم. حتی یکی از سرداران سپاه گفته بود که ما چجوری اگر FATF بریم برای حزب الله مثلا بتونیم پول جابجا کنیم. به این دلیل آقای پزشکیان شاید بتونه در سیاست خارجی یک حالا گشایشی ایجاد کنه، اما لازمه این موارد اینه که در داخل، در مجلس، در سیاست های کلان، در حکومت اینا یه تغییرات و یه نگاهی نسبت به FATF ایجاد بشه. من در کوتاه مدت من فکر نمی کنم این اتفاق صورت بگیره، چون ما در نهایت اگر از لیست سیاه هم خارج بشیم تا دوره آینده، سال آینده که بررسی جدید هست، قطعا اتفاق نمیفته. اگر هم در بلند مدت اتفاق بیفته، باید در مجلس و در حکومت تغییر دیدگاه در مورد FATF اتفاق بیفته، که الان ما در مناظره هم دیدیم که برخی از آقایون مثلا در مورد FATF خیلی نگاه تند و موضع‌گیری سختی دارن.
گفتگویی بود با علی رمضانیان، تحلیلگر اقتصادی در آلمان.
کلا به کلا میکنن و پول در میارن.
یکی از پروژهای کلاهبرداری که الان داره تبلیغ میشه پروژهای پارسی
خودش صاحب سبک شد. چقدر ها شاگردیشو کردن بدون اینکه سر کلاسش نشسته باشن.
رئیس پلیس بین المللی فراجا از دستگیری به اتهام کلاهبرداری و پولشویی خبر داد.
کلاهبردارا، پولشوها، مافیای قمار و قماربازی، هر کی قانونو دور میزنه پلاک پانزی داره. از نظر ما پانزی رو هفتگی گوش کنید تا پیچ و خم کلاهبردارا رو با هم بریم. هر هفته یه پرونده، یه کلاهبردار، یه داستان جذاب.
اما مرحله دوم انتخابات حساس پارلمانی فرانسه در حال برگزاری است و انتظار می رود که حزب راست افراطی تجمع ملی دست کم به اکثریت نسبی کرسی های پارلمان دست یابد. پس از انتخابات، در صورت موفقیت این حزب برای تشکیل دولت، این اولین بار خواهد بود که پس از جنگ جهانی دوم یک حزب راست افراطی در فرانسه به قدرت می رسد. مصطفی خلجی گزارش می دهد.
تا ظهر روز یکشنبه میزان مشارکت در دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه حتی از میزان مشارکت در مرحله اول نیز بالاتر رفت و به بیش از 26% رسید. در مرحله اول انتخابات که روز یکشنبه گذشته برگزار شد، تا ساعت 12 ظهر حدود 25% واجدین شرایط رای دهی در انتخابات شرکت کرده بودند. همچنین میزان مشارکت تا ظهر امروز بیش از 7% نسبت به مدت مشابه در انتخابات دوره پیشین در سال 2022 بیشتر شده است. در کل به دلیل حساسیت‌های این دوره از انتخابات پارلمانی فرانسه، میزان مشارکت در آن شدیداً افزایش یافته و به بالاترین میزان طی دهه‌های اخیر رسیده است. چهره‌های سیاسی و مقامات ارشد دولتی در همان ساعات اولیه رأی خود را به صندوق‌ها انداختند. از جمله گابریل اتل، نخست وزیر فرانسه، که این انتخابات بیشترین تأثیر را بر سرنوشت او خواهد داشت. به دلیل شکست از پیش مشخص حزب آقای مکرون، آقای اتل یقیناً پس از این انتخابات دیگر نخست وزیر فرانسه نخواهد بود. 43.3 میلیون فرانسوی برای دور دوم به پای صندوق‌های رأی دعوت شدند و نزدیک به 6 میلیون فرانسوی تحت تأثیر این دور انتخابات قرار نمی‌گیرند، زیرا نماینده حوزه انتخابیه آنها قبلاً در دوره اول انتخاب شده است. نظرسنجی‌هایی که پس از دور نخست انتخابات به عمل آمده، حاکی است احتمال اینکه حزب اجتماع ملی بتواند اکثریت مطلق کرسی‌ها، یعنی دست کم 289 کرسی از 577 کرسی پارلمان را به دست آورد، کاهش یافته است. آخرین نظرسنجی‌ها حاکی است که این حزب احتمالاً کمی بیش از 200 کرسی را به دست می‌آورد، که همین نتیجه نیز پیروزی بزرگی برای این حزب راست افراطی است. در پارلمان پیشین که با حکم امانوئل مکرون منحل شد، حزب راست افراطی فقط 89 کرسی داشت. در صورت تشکیل دولت از سوی حزب راست افراطی فرانسه، سیاست‌های شدیداً متفاوت این حزب ممکن است جهت‌دهی سیاست‌های خارجی و داخلی این کشور را که از اعضای مهم اتحادیه اروپا، ناتو و از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است، به کلی دگرگون کند.
گزارش مصطفی خلجی را شنیدید در مورد مرحله دوم انتخابات حساس پارلمانی فرانسه که در حال برگزاری است. اما یک خبر کوتاه دیگر، پاپ فرانسیس در مورد وضعیت دموکراسی در جهان هشدار داد. رهبر 87 ساله کاتولیک های جهان از سیاستمداران خواست از عوام‌گرایی اجتناب کرده و در مقابل برای ایجاد جوامعی قوی‌تر و مقابله با سردرگمی رای دهندگان در کنار هم کار کنند. پاپ که در یک کنوانسیون سالانه کلیسای کاتولیک در شهر تریست ایتالیا سخن می‌گفت، تاکید کرد که بسیاری از مردم دیگر برای خود در چارچوب دموکراسی جایگاهی نمی‌بینند. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید. وقت بخیر.